شناخت موسیقی دستگاهی ایران. کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان رادیو فرهنگ. همونجور که برنامه های قبلی ما رو پیگیری کردید، در برنامه گذشته ما از مایه و تأثیر مایه و مایه های قوی و مایه های ضعیف صحبت کردیم و کمی هم در مورد مدارهای اصلی و فرعی و طبقات یا درجات چهارگاه حرف زدیم، سخن گفتیم. امروز برنامه رو با توضیح مدارهای چهارگاه یعنی مدارهای اصلی و فرعی توضیح میدیم و قطعاتی رو گهگاه اجرا میکنیم. قبل از اینکه وارد مدارهای چهارگاه بشیم، یک تأکیدی من مجدداً میکنم بر موضوع ترکیب دانگها در موسیقی شرقی، به خصوص موسیقی ایرانی. ترکیب این دانگ ها در واقع خیلی از مفاهیم نظری موسیقی ما رو تغییر میده. ما در اصل سه نوع ترکیب دانگ داریم که قبلا هم اشاراتی داشتیم به موضوع، ولی چون چهارگاه رو راجبش صحبت نکردیم در مورد ترکیب قرار گرفتن دانگ ها، من به اجبار توضیحات مختصری در این مورد میدم. گفتیم سه نوع دانگ داریم. دانگ هایی که پشت سر هم میان و بین تتراکورد اول یا دانگ اول، چهار نوت اصلی اول که دونیم پرده رو اصطلاحاً تشکیل میده، با دونیم پرده دوم انفصالی رخ نمیده و پشت سر هم میاد و همین پشت سر هم قرار گرفتن هست که باعث نرمی موسیقی ایرانی شده. از یک سو اگرچه موسیقی رو در تداوم نوت‌ها نرم میکنه، حرکت‌ها رو چسبیده میکنه، اما برای درک گوشه‌ها هم ما رو دچار مشکل میکنه. نمیفهمیم که کجای گوشی به گوشه دیگه یا یک لحظه به لحظه دیگر نظر ساختاری تبدیل میشه. برای مثال نو اول، باز من مثال میزنم، گفتیم در ماهور ما دانگ اولمون چیه، دانگ بعدمون از درجه چهارم انتهای دانگ اول شروع میشه، میشه و همین دلیل چون باید هر دوتا دانگ دونیم پرده وجود داشته باشه درش، ما میزنیم دو ره می فا، از فا میشه دانگ دوم، فا سول لا، اینجا میشه سی بمول، خب که در واقع بشه یک چهارم درست یا یک دانگ درست، یک دانگ کامل. این خودش باعث شده که موسیقی دستگاهی ما در ردیف ماهور به این شکل در واقع قوام و دوام پیدا کرده و انفصالی بین اینها رخ نمیده در مورد بخش عمده و مفصل ردیف میرزا عبدالله و ردیف میرزا حسین قلی. ولی ما بجز این نوع ترکیب، ترکیب دیگه‌ای داریم مثل ترکیب چهارگاه که بین دو دانگ انفصالی رخ میده، فاصله رخ میده که بین این یک تنینی یا یک تی یا یک تون در واقع قرار میگیره. دقت کنین، دانگ اول بین فا تا سول یک پرده تنینی میاد، یک پرده کامل میاد، بعد از اونجا دانگ بعدی شروع میشه. این انفصال وجود داره، میشه پنجم، بعد دانگ بعدی میشه این دانگ. در واقع این نوع ترکیب قرار گرفتن دانگ در موسیقی غربی وجود داره، در موسیقی کلاسیک غربی البته وجود داره. اونها این راه رو تنها ادامه دادن برای مدت‌ها و تا رسیدن به دانگ‌های جدید، ترکیبات جدید مثل موسیقی سریل که در واقع دیگه شامل این ترکیبات نمیشه. و در موسیقی مدرن اروپایی هم این نوع ترکیبات 100% استفاده نمیشه و استفاده های دیگه‌ای از این فواصل مورد استفاده قرار میگیره. دانگ بعدی ما دانگیه که در واقع یک تنینی یا تی در ابتدا قرار میگیره، مثل موسیقی یونان جدا میشه، مثلا گوشه داد. شما ماهور اینه میزنین، داد میان اینجا. در اینجا در واقع شما یه تنینی جدا میکنین، بعد دانگو میزنین. اینجا دانگو میشه چی؟ میشه ری سول. ولی اگه بخوایم پشت سرم مثلا بزنیم گوشه دادو میزنیم، فاصله صفر، نمیجا ما میستیم. پس ما این سه نوع ترکیب دانگ ها رو داریم و تشخیص این سه نوع ترکیب دانگ ها در دستگاه ها کمی آسون تره، در گوشه ها کمی سخت تره. به این باید توجه داشته باشیم. پس چارگاه ما دارای نوع دومه. دقت داشته باشین. حالا در این حرکت هم درجه چهارم هم درجه پنجم اهمیتش بیشتر میشه. اما در این نوع دانگ ها که انفصالی بین درجه چهار و پنجم وجود داره، نوت پنجم اصولا از اهمیت بیشتری پیدا میکنه تا نوت چهارم. به این دلیل ما در چهارگاه روی نوت چهارم توقف کامل نمی کنیم و فقط یک اشاره به مویه داریم، توقف نمی کنیم خیلی مثل حصار. ولی حصار که پنجم چهارگاه میشه، ببینید اینجا نوت پنجم که نسبت به چهارگاه دو نوت پنجم سول میشه، سول اینجا اهمیت بیشتر پیدا میکنه، اکتاف اهمیت بیشتر پیدا میکنه. از اینجا یک مشابهت هارمونیک یا مشابهت نظری یا تئوریک ما با موسیقی غربی خب پیدا میکنیم که همین علت باعث شده که در واقع استاد وزیری مانند موسیقی غربی این ترکیب رو در نظری خودش استفاده کرده و که ادامه پیدا میکنه ارکستراسیون ما، تنظیم های ما، که این پایه در واقع استفاده میشه. تو بخش نوع اول دانگ ها و بخش نوع سوم دانگ ها ما یه مقدار چون بلا تکلیف بودیم از نظر نظریه موسیقی، در آهنگسازی ما هم در واقع تنوع زیادی برای اون دو نوع در آهنگسازی پیدا نکردیم. اگرچه بعضی از آهنگسازان مثل خالقی یک مقداری به این مسئله توجه کردن، اما تنها شادروان مرتضای حنانه به این نوع توجه کرد که اصل هارمونیشو بر پایه چارم ها بنا کرد و قطعات زیادی هم در مورد چارم ها داره و نظریه داره و آهنگسازانی هم در همون دوره و حالا از این قوانین تا یه حدودی استفاده میکنن، اما گرایش مسلط آهنگسازی ما بر پایه همون در واقع گام و قرار گرفتن دانکا در یک گام موسیقی غربیه که بر موسیقی ایرانی هم در واقع خودشو نشون داده. بعد از این توضیح ما میریم سر وقت چی؟ سر وقت خود چارگاه. همه اصولی که ما قبلا در مورد مدارهای اصلی و فرعی در دستگاه قبلی شور توضیح دادیم در مورد چارگاه هم صدق میکنه. یعنی در نظریه‌ای که من دارم در مورد درک از موسیقی ردیف، من در واقع پایه رو گذاشتم بر پایه یه دانگ اصلی که اینه که از صفر شروع میشه، یک پیش دانگ که میشه که بهش گذاشتم اسمش رو پیش از دانگ یا پیش دانگ که در موسیقی خود ما هم ما داریم، و یکی هم پس دانگ یا که پس دانگ که میشه دانگ اصلی، پس دانگ میشه هر دانگ اصلی یک پیش دانگ داره، یک پس دانگ داره. این لغت رو، این کلمه رو من از خود ردیف تو این نظریه یا تو این گرامر موسیقی آوردم. یعنی ما داریم به نام پیش زنگوله و داریم پس حصار، یعنی حصاری که بعدش یه چیزی میاد به دنبال حصار میاد. پیش حصار یک نغماتی قبل از حصار میاد که آماده کنه ما رو ببره تو حصار. خب گذاشتم پیش دانگ، دانگ اصلی، پس دانگ. یعنی ما سه تا ردیف سیم داریم، سیم اول، سیم وسط، سیم بم. به همین صورت هم در واقع ما سه نوع دانگ داریم، یک دانگ اصلی، یک پیش دانگ، میان باز رو دانگ اصلی. و همین دلیل ما تو محاسبات تجزیه تحلیل گرایانه خودمون که اتفاقا این موضوع باعث یه مقدار عدم درک و عدم درک یا شناخت موسیقی میشه، این پیشدانگاه هستن که بعضی از شاگردای من سوال میکنن پس این چه مفهومی در کجا واقع میشه وقتی ما میزنیم؟ ما این پیشدانگو پرچم اعلام چارگاه میمونه، میایم روی چی؟ روی نوت نغمه اصلی دانگ اصلی، نوت یکش که دستبازه. درست شد؟ دقت داشته باشین. حالا میریم سر مدارها. پس یک پیشدانگ داریم که شروع کارمونه که ما رو برسونه به صفر دستگاه. اصلی در واقع چارگاه میشیم، اعلام وجود میکنیم، در واقع میگیم درآمد، از در آمدن، ظاهر شدن، اون مختصات ظاهر میشه بر ما. به دنبال این نغمه بعدی نغمه درجه دوی چارگاز که ما اینجا توقف نمی کنیم ولی تأکید داریم. بعضی جاها در گوشه ها ما توقف نمی کنیم که ایجاد یک مایه بشه، اما از این نوت تأکید می کنیم، استفاده می کنیم ازش، که در اینجا ما گوشه نغمه رو در ردیف میرزا عبدالله استفاده می کنیم که خواننده ها هم با یه تفاوت هایی اینه می خونن. ادامه این گوشه ادامه داره. این نوعش هم در واقع در موسیقی ایرانی استفاده میشه که خواننده ها استفاده میکنن، که بنان هم قطعه خیلی زیبایی رو در همین حال هوا خونده، از نوت درجه سه شروع میشه. شروع میشه، خواننده ها از نوت سوم، تاکید نوت سوم میان روی درجه دوم. پس درجه دوم ما در واقع گوشه نغمه رو تشکیل میده در چهارگاه در ردیف میرزا عبدالله، و بعد میریم درجه سوم. یک دو سه. اینجا دیگه مایه ما مایه زابله. باز ما اینجا یه پیشتانگ داریم که پیشتانگ ما جز درآمداست، یعنی ما از اینا استفاده میکنیم، این دانگ ماست. پیشتانگ ما میشه چی؟ یا میتونیم حتی بیشتر هم استفاده کنیم از اینجا. اونا در واقع جزو فواصل پیشتانگ ما محسوب میشن. پیشتانگ ما گاهی یک نوته، مثل کوک اصطلاحاً دو سل دو فا، که ما اونجا در شور یه فا پیشتانگ داریم، یک نغمه تنینی فقط پیشتانگ داریم، ولی میتونه در کوکایی پیشتانگ ما به چهار تا یک دانگ قبل خودش یا یک پنج نوت پیش از دانگ مورد استفاده قرار بده. خب حالا زابل ما در واقع درجه سوم. پس اینجا وامیستیم، گفتیم که این وقتی وامیستیم ایس میکنیم، مایه به وجود میاره در ذهن ما و یک ایستگاه اصلی چهارگاه ما مثلا از ترن پیاده میشیم یا در این ایستگاه سوار میشیم. ایستگاه اصلیه، ایستگاه فرعی نیست در این مدار. حالا گوش کنین. عوض شده و ما وارد مایه زابل چارگاه شدیم. خب نوت بعدی ما در واقع نوت چیه؟ نوت درجه چار ماست که یک مایه ضعیفتری رو به ما میده، که توی ردیف البته ما توقف چندانی نداریم، اشارهی بهش داریم، میگیم چیه؟ ما اینجا میتونیم پرده رو عوض کنیم، میتونیم عوض نکنیم. که وارد مدار فرعی نشیم. ولی اصولا وارد مدار فرعی تا یه حدودی در این نغمه خواهیم شد. بعد از مویه که درجه چاره میاد درجه پنج. اینجا ما تو مدار اصلی دیگه مثل ماهور که تو مدار اصلی همینجا میشد فعلی و جزء مدار اصلی میشد، اینجا ما تو چارگاه اینجا مایه ازش نمیگیریم، فقط توقف داریم. خب ولی اگر بخوایم اینجا بریم به مایه فرعی، همین نوت در واقع میشه نغمه حصار ما، ولی باید چیکار کنیم؟ یه تغییراتی در پرده ها و فواصل به وجود بیاریم. همونجوری که اشاره کردم، پرده ها و فواصل وقتی از مداری به مداری دیگه میریم، از مدار اصلی به مدار فرعی میریم، این اتفاقات در واقع میفته. سول ما اینجا میشه حصار ما. یک نوت که میریم پایین، مایه عوض میشه، میشه مایه مخالف چارگاه. بعد از اینجا میریم به کجا؟ نوت بعدی که نوت هفتم ماست. اینجا چون اون توضیحی که دادم در مورد ترکیب دانگ ها، اینجا این نوت طبیعتاً برای ما یه حالت سانسیب یا حساس داره و روی این نوت اصولاً در قدیم توقفی نمی کردن. حتی بعد در قرون وسطای اروپا، بعدها در کشورهای شرقی به این نوت در واقع می گفتن نوت در واقع شیطانی، باید روش وانستاد و رد شد. یک حساسیتی توش هست. نوت بعدی ما نوت هشتم ماست که اصطلاحاً در موسیقی غربی میگن اکتاف، که مغلوم ما رو میسازه و از اینجا در واقع وارد دور بعدی میشیم. نوت نهم، نوت دهم، نوت یازدهم، نوت دوازدهم. دیگه اینجا نمیگیم نغمه اول اکتاف دوم، نغمه دوم اکتاف دوم. در موسیقی ایرانی اینا تمام عدد داشتن و با حروف ابجد نامگذاری میشدن، مثل انگلیس و مثل آمریکا. مکتبای موسیقی انگلیس و آمریکا که از حروف لاتین استفاده میکردن، ما هم از ابجد استفاده میکردیم و از عدد استفاده میکردیم. حروفای ابجد اعداد داشتن، بر پایه اعداد در واقع ترکیبات فواصل و اعداد اون رو و ارتباطات اون رو در ریاضیات در واقع محاسبه میکردن. پس ما میگیم، وقتی میگیم سه، همجور میگیم اگر یک شروع کنیم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هفده. در بعضی از جاها این وسعت بیشتره طبیعتاً و این وسعت شیشتانگ رو تشکیل میده. به هر حال طبقات یا درجات چارگاه رو در اینجا اشاره بهش کردیم و در انتهای برنامه ما ساز آواز چهارگاه رو از استاد بزرگوار شادروان بنان پخش میکنیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. ما در برنامه بعدی وارد نام گوشه ها، که این نام گوشه ها از کجا آمده، به چه دلیل گذاشته شده، و بعد مسئله مراکز فرهنگی در شکل‌گیری مکاتب موسیقی صحبت خواهیم کرد، و بعد مکاتب در محدوده ایران کنونی و در محدوده ایران قدیم تر رو مطرح می‌کنیم و وارد این عرصه میشیم. بعد دو مرتبه باز برمیگردیم به تجزیه تحلیل دستگاه‌های دیگه ردیف. شما رو به خدا می‌سپارم. شب و روزتان خوش باد.
حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند محرمی کو، محرمی کو که فرستم به تو تا پیغامی چه Thank you.